بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها و اخبار درباره ایران و سایر کشورهای جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین اخبار از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست پنج روزه اعضای هیئت مدیره یا شورای حکام آژانس در وین، حکومت ایران را به خاطر خودداری از ارائه کامل اطلاعات درباره برنامه مخفی تسلیحات اتمی که به ایران نسبت داده می‌شود مورد سرزنش قرار داد. جمهوری اسلامی ایران که بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش پافشاری می‌کند، در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهدید کرد همکاری‌هایش با آژانس را محدود خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا می‌گوید گروه 5 به علاوه 1 در نظر دارد تا اواسط ماه جاری میلادی بسته جدیدی از مشاوره‌های اقتصادی و دیپلماتیک در ازای توقف برنامه هسته‌ای ایران را تسلیم تهران کند. ایران در سال 2006 مشاوره‌های اتحادیه اروپا که به همین منظور ارائه شده بود را رد کرد. جان مکین نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 روز دوشنبه در اجلاس کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل معروف به آیپک گفت باید یک کمپین جهانی به منظور محرومیت هرچه بیشتر ایران راه اندازی شود. در بمب‌گذاری روز دوشنبه در اسلام‌آباد در مقابل سفارتخانه دانمارک دست کم 6 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. همه قربانیان این حادثه پاکستانی‌اند. انفجار خودرو بمب‌گذاری شده به ساختمان سفارت دانمارک و ساختمان‌ها و اتومبیل‌های مجاور به شدت آسیب رسانده است. پر استینگ مولر وزیر امور خارجه دانمارک این بمب‌گذاری را غیرقابل قبول خوانده و آن را محکوم کرده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پیشاپیش سفر 3 روزه‌اش به ایالات متحده آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو می‌کند. دو رهبر دور جدیدی از مذاکرات صلح اسرائیل فلسطینی را در ماه نوامبر گذشته آغاز کردند که از پیشرفت چشمگیری برخوردار نبوده است. و دست آخر آنکه تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات روز دوشنبه در چارچوب مسابقه های مقدماتی جام جهانی سال 2010 با یکدیگر دیدار کردند. در این مسابقه به رغم تلاش بازیکنان دو تیم گلی به ثمر نرسید و بازی با نتیجه 0-0 تمام شد. با این حساب امارات متحده عربی با 5 امتیاز در صدر گروه جای گرفته و ایران با کسب 1 امتیاز از نتیجه مساوی مسابقه 3 امتیازی شد. دیدار برگشت دو تیم 18 خرداد ماه در ابوظبی برگزار خواهد شد.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم امارات متحده عربی به نتیجه مساوی بدون گل دست یافت. گفتگو با غفور هاشمی تحلیلگر مسائل ورزشی. هیئت بین‌المللی قضات نسبت به وضعیت 6 تن از رهبران دستگیر شده بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تمام اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش را فاش کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تمام اطلاعات مربوط به انرژی هسته‌ای خود را فاش کند. محمد البرادعی رئیس آژانس در نشست روز دوشنبه اعلام کرد تایید ادعاهای ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش و آنچه جعلی بودن گزارش‌های کشورهای غربی در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به تسلیحات اتمی خوانده شده به همکاری‌های جمهوری اسلامی بستگی دارد. مهدی جاوید.
محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در سخنرانی تندی گفت اطلاعات فاش نشده در مورد برنامه هسته‌ای ایران موجب نگرانی بسیاری شده است. آقای البرادعی این سخنرانی را در مقابل نمایندگان 35 کشور عضو هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایراد کرد. جمهوری اسلامی تاکید دارد گزارش‌هایی که توسط 10 کشور به ویژه آمریکا در مورد تلاش‌های تهران برای دستیابی به تسلیحات اتمی در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته است جعلی است، اما ایران از فاش کردن اطلاعات لازم برای رد این اتهام‌ها سر باز زده است.
Iran has not provided the agency with all the access to documents and to individuals requested by the secretary.
آقای البرادعی در نشست روز دوشنبه وین که پشت درهای بسته برگزار شد تاکید کرد ایران به آژانس اجازه دسترسی به تمام اطلاعات و اشخاصی را که خواهان آن شده بود نداده است. آقای البرادعی گفت دسترسی IAEA به این منابع برای تایید ادعاهای ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ضروری است. رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به ویژه خواهان دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آزمایش‌های مواد منفجره قدرتمند در ایران و فعالیت‌های موشک‌سازی جمهوری اسلامی شد. آقای البرادعی گفت اطلاعات بیشتر در این موارد می‌تواند ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را روشن کند. محمد البرادعی همچنین تاکید کرد روشن شدن این مسئله که ایران در تلاش برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است به همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بستگی دارد. از سوی دیگر گریگوری شولتی نماینده آمریکا در IAEA اعلام کرد ایالات متحده همراه با دیگر کشورهای عضو شورای حکام آژانس خواهان آن است که ایران به طور کامل جزئیات برنامه هسته‌ای خود را در اختیار IAEA قرار دهد، از جمله اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و جاری خود. آقای شولتی افزود
In many ways the choice is up to Iran. Are they ready to stay isolated? Are they ready to subject
از جهات بسیاری این تصمیم به ایران بستگی دارد. آیا ایران آماده پایان دادن به انزوای خود هست؟ آیا ایران آماده پایان دادن به تحریم‌ها و انزوا از سیستم‌های اقتصادی و مالی جهان هست؟ آیا ایران آمادگی پذیرش پیشنهاد ارائه شده را دارد؟ ما امیدواریم آنها تصمیم به پذیرش این پیشنهاد بگیرند. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان بسته پیشنهادی را طرح کردند که بر اساس آن ایران در صورت تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود مشوق‌های اقتصادی و سیاسی دریافت خواهد کرد. قرار است خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زودی به تهران سفر کرده و این بسته پیشنهادی را در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهد. در حالی که ایران تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی را رد می‌کند، اقدام‌های جمهوری اسلامی در ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم برخلاف قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت است.
گزارش مهدی جاوید و آخرین تحولات در رابطه با پرونده اتمی ایران. هیئت بین‌المللی قضات روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نسبت به نحوه دستگیری 6 تن از رهبران بهائی در ایران اعتراض کرده و از دولت ایران خواسته است بر اساس میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر عمل کند و اطمینان خاطر دهد این افراد به علت اعتقاداتشان دستگیر نشدند. روز 25 اردیبهشت 6 تن از مسئولان جامعه بهائیان ایران دستگیر شدند، هرچند سخنگوی دولت اتهام این افراد را در رابطه با مسائل امنیتی عنوان کرده، ولی تاکنون اتهام مشخصی علیه این افراد طرح نشده و دستگیر شدگان از حق داشتن وکیل محروم بودند. سعید بناربیا مسئول خاورمیانه و آفریقای جنوبی هیئت بین‌المللی قضات در رابطه با اطلاعیه روز دوشنبه این سازمان غیر انتفاعی به رادیو فردا میگوید
Well, we received some information from the representative of the Bahai United Mission in Geneva.
ما اطلاعاتی را از طریق نمایندگی جامعه بهائی در سازمان ملل در ژنو دریافت کردیم و با همکارانمان در ایران تماس گرفتیم و آنچه که به عنوان اطلاعات در دست داریم اطلاعیه رسمی دولت ایران است که این 6 رهبر بهائی علیه منافع ملی فعالیت می‌کردند. ما در هیئت بین‌المللی قضات بر این اعتقادیم که به اندازه کافی اطلاعات وجود دارد که نشان دهد این افراد دستگیر شده در پی فعالیت‌های صلح‌جویانه‌شان به عنوان هیئت ملی اداره بهائیان ایران دستگیر شدند.
Evidence that these six leaders have been arrested as a result of their pacific activities as member of the national coordinating group of the Baha'is in
Iran. ما از دولت ایران می‌خواهیم که این افراد را فوراً آزاد کند و یا آنها را به جرم‌های مشخصی متهم کند و تا کنون چنین نشده است. سعید بناربیا درباره فعالیت دیگر گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه می‌گوید: دیگر سازمان‌های حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، به گمانم در حال تهیه نامه‌ای هستند که درباره این شش رهبر بهائی به دولت ایران ارسال شود. ولی به طور کلی ما نگرانی‌هایی درباره آزادی دین و عقیده در ایران داریم. و نگرانی ما در مورد رهبران بهائی دستگیر شده این است که اطلاعات کافی نداریم. اطلاعات ما از طریق نماینده جامعه بهائی در ژنو و همینطور از طریق وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران به دست رسیده و ما نمیتوانیم به طور کامل درباره این پرونده نظر دهیم تا زمانی که اطلاعاتی درباره آنها به دست آوریم، مثلا اینکه آنها کجا دستگیر شدند. دولت ایران در این زمینه همکاری نکرده و همچنین اطلاعاتی درباره اتهامات علیه آنها نداده است. اتهامات کلی بوده، مگر اینکه محاکمه این افراد در برابر یک دادگاه مستقل، منصف و ذی‌صلاح صورت گیرد. مسئول امور خاورمیانه و آفریقای شمالی هیئت بین‌المللی قضات میگوید این نهاد بین‌المللی خواستار نظارت بر محاکمه رهبران دستگیر شده بهائی است. ما به همراه دیگر نهادها امکان نظارت بر محاکمه رهبران بهائی را بررسی میکنیم. ما منتظر تصمیم مقامات ایرانیم و به محض اینکه اطلاعاتی درباره روز محاکمه و اتهامات علیه آنها به دستمان رسد، بر آن اساس عمل خواهیم کرد و ممکن است هیئت بین‌المللی قضات و دیگر سازمان‌های بین‌المللی بر محاکمه این رهبران نظارت داشته باشند. همینطور ما به افزایش آگاهی جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر ادامه می‌دهیم.
Human rights.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
تیم ملی فوتبال ایران در سوم بازی خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی 2010 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی با کسب نتیجه 0-0 در برابر تیم امارات متحده عربی متوقف شد. تیم ایران در دو بازی پیشین خود نیز در برابر سوریه و کویت به کسب نتیجه مساوی بسنده کرد و به این ترتیب اکنون در گروه 5 این مسابقات تنها 3 امتیاز اندوخته است که وضعیتی متزلزل برای صعود به دور دوم مسابقات محسوب می شود. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان این بازی از عملکرد تیم خود دفاع کرد و عدم دستیابی به نتیجه مساوی را ناشی از بدشانسی دانست. در مقابل برونو متسکور سرمربی تیم امارات از اینکه تیمش برای اولین بار در یک بازی رسمی ایران را متوقف کرده ابراز خوشحالی کرد و این نتیجه را ناشی از حرفه‌ای بودن خود دانست. غفور هاشمی خبرنگار ورزشی در ایران در گفتگویی با رادیو فردا به چند پرسش در مورد بازی ایران و امارات پاسخ می‌دهد که در ادامه می‌شنویم.
با توجه به این که مربی تیم ملی ایران پیش از بازی گفته بودند که ما حتما نیاز به برد داریم، چرا تیم ملی نتونست به نتیجه دلخواهش برسه؟
نه فقط علی دایی، بلکه تمام مردم کشورمون آماده بودن که تیم ملی ایران با یک پیروزی پرگل امارات رو پشت سر بذاره. اما من فکر میکنم که تاکتیکی رو که تیم ما، یعنی مربیای ما برای این بازی در نظر گرفته بودن، یک تاکتیک بسیار غلطی بود. تیمی که تو تهران و تو زمین خودمون و تو کشور خودمون بازی میکنه نباید با یک مهاجم به دروازه حریف حمله بکنه. ما میتونستیم حداقل با دو تا مهاجم، با سه تا مهاجم به دروازه امارات حمله کنیم. ما سالهای گذشته هرگز تو بازی رسمی امارات از ما مساوی نگرفته بود، ما همیشه امارات رو برده بودیم. ای کاش آقای دایی در بازی امروز نیک‌فخر و محسن خلیلی رو از ابتدا اینا رو تو ترکیب میذاشت، چون اینا بازیکنای آماده پرسپولیس بودن که پرسپولیس رو قهرمان کردن و خود خلیلی آقای گل لیگ شده امسال و نیکبخت هم یکی از بازیکنای آماده تیم ما بود.
تیم ملی ایران از سه بازی که تا الان برگزار کرده فقط 3 امتیاز کسب کرده و 3 بازی دیگر را هم پیش رو داره که 2 بازی در خارج از خونه خواهد بود، یعنی در امارات و سوریه. حالا با توجه به این که از هر گروه فقط 2 تیم صعود خواهد کرد، آیا شما فکر میکنید تیم ملی ایران بتونه در ادامه رقابت‌ها به اندازه کافی امتیاز برای صعود از گروه 5 جمع بکنه؟
من میتونم بگم که هنوز کار برای ما تموم نشده و ما اگر ترکیب تیم ملیمون رو درست بفرستیم تو زمین، مطمئن باشیم که تیم ملی ما هر 3 تا بازی رو میتونه ببره. اگر ترکیب تیم ملی ما ترکیب واقعیشو پیدا بکنه و علی کریمی ها و نمیدونم هاشمیان ها و مدبیکیار ها و اینا رو بیاره و این نفرات آماده ای که ما داریم و این ترکیب ثابت، ترکیب اصلی تیم ملی ما بره تو زمین، شما مطمئن باشید که تیم ملی ما باید تیم امارات رو شکست بده، باید سوریه رو شکست بده.
معمولا در بازی های تیم ملی به ویژه بازی هایی با این درجه از حساسیت ورزشگاه آزادی پر می شد. با این حال چرا فوتبال دوستان از بازی روز دوشنبه استقبال چندانی نکردن؟
من اتفاقا می خواستم این مسئله مطرح بکنم که پرسپولیس میاد بازی میکنه با تیم سپاهان، 100,000 نفر میان ورزشگاه، یه بازی باشگاهی، 20,000 نفر هم پشت در میمونن، ولی برای تیم ملی ما استقبال خوبی نمیکنن. با توجه به اون نتایجی که گرفته بود، اون دوتا بازی دوتا مساوی گرفتیم، تماشاچیه ما یه مقداری غر کردن با تیم ملی. و یکی هم این که ما بهتره که بازیکنهای بزرگمونه که تو اروپا بازی میکنن ما اینا رو بیاریم و این درست نیست. به خاطر مسائل شخصی رو امیدوارم که ما بذاریم کنار. حیفه.
صحبت‌های غفور هاشمی خبرنگار ورزشی در ایران را در گفتگو با رادیو فردا میشنیدید. عصر روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سازمان خاربار و کشاورزی که روز سه‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد به روم می رود. احمد رحفت همکار رادیو فردا از روم گزارش می دهد.
از صبح امروز دوم ژوئن که در ایتالیا روز ملی و تعطیل است، ورود سران کشور و رهبران دولت‌های عضو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی برای شرکت در اجلاسی که جهت بررسی بحران خاربار و امنیت غذایی جهان روز سه‌شنبه افتتاح خواهد شد، آغاز شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در رأس هیئتی که وزرای خارجه و کشاورزی، مشاور ارشد ریاست جمهوری مجتبی هاشمی ثمره، گروهی از کارشناسان و چند ده خبرنگار را در بر می‌گیرد تا ساعاتی دیگر به روم وارد خواهد شد. محمود احمدی نژاد قرار است حدود ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت روم در این اجلاس سخنرانی کند. همزمان با این سخنرانی، تظاهراتی که از سوی یک نهاد دانشجویی ایرانی سازماندهی شده است در میدان سن جوانی روم برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در عصر روز سه‌شنبه در یکی از هتل‌های معروف روم با گروهی از تجار و سرمایه‌گذاران ایتالیایی ملاقات خواهد داشت، در حالی که هیچ کدام از مقامات سیاسی این کشور و پاپ بنedict 16 هم حاضر به دیدار با او نشده اند. سه‌شنبه شب در میدان کمپیدولیو روم در پاسخ به فراخوان روزنامه ایل ریفورمیستا، ده‌ها شخصیت سیاسی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی در مخالفت با حضور محمود احمدی نژاد در روم، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، در محکومیت اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در رابطه با هولوکاست و اسرائیل رشته سخن را به دست خواهند گرفت. آنتونیو پولیتو، سناتور سابق و بنیانگذار روزنامه ایل ریفورمیستا که بیان کننده نظرات چپ لیبرال ایتالیا است، با انتشار فراخوانی هفته گذشته از سیاستمداران ایتالیایی خواست از هر گونه ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پرهیز کنند.
Crediamo che l'Europa abbia il dovere oltre che il diritto di pretendere dall'Iran un approccio pacifico alla soluzione dei problemi dell'area del Medio Oriente.
آنتونیو پولیتو در گفتگو با رادیو فردا میگوید ما معتقدیم اروپا نه تنها حق دارد بلکه موظف است از ایران بخواهد از روند صلح در خاورمیانه حمایت کند، از هر گونه تلاشی برای دستیابی به تسلیحات اتمی چشم پوشی کند، در زمینه احترام به حقوق بشر گامهای بلندی بردارد و بالاخره معتقدیم که به عنوان کشوری عضو سازمان ملل متحد ایران باید از رئیس جمهورش بخواهد نابودی یک کشور دیگر عضو این سازمان را خواستار نشود.
Ma intanto vedremo chi andrà a questo ricevimento che Ahmadinejad ha organizzato a Lisbon per businessmen.
Antonio Polito dar اشاره به عدم دیدار سیاستمداران ایتالیایی با محمود احمدی نژاد و ملاقات رئیس جمهوری اسلامی ایران با گروهی از بازرگانان و تجار میگوید قبل از هر چیز باید در انتظار بود و دید چه کسانی در ضیافت محمود احمدی نژاد حضور خواهند یافت، ولی از این گذشته باید توجه داشت که کار تجار تجارت است و تعیین خطوط کلی سیاست خارجی از حیطه وظایف آنها خارج است. مدیر ایل ریفورمیستا در ادامه می افزاید مخاطب ما افکار عمومی است و معتقدیم که پاسخ به فراخوان ما بسیار مثبت بوده است، چون هم وزیر خارجه فرانکو فراتینی و هم همتایش در دولت درسایه پیرو فاسینو از این فراخوان حمایت کردند و با احمدی نژاد دیداری نخواهند داشت. هدف دیگر ما رساندن صدای مردم ایران به گوش ایتالیایی ها و رساندن صدای همبستگی ایتالیایی ها به گوش آن بخش از مردم ایران که برای آزادی مبارزه می کنند است.
Io credo che Roma debba far sentire al presidente iraniano lo sdegno dell'Italia.
Antonio Polito می گوید من فکر می کنم شهر روم باید صدای انزجارش در نفی هولوکاست را به گوش او برساند. مردم روم باید همزمان با آن بخش از مردم ایران که تحت فشار قرار دارند و سرکوب می شوند، حق ابراز عقاید و مخالفت ندارند یا به خاطر گرایش های جنسیشان به زندان می افتند و یا چون زنان از بسیار حقوق برخوردار نیستند، ابراز همدردی و همبستگی کنند. جامعه سیاسی ایتالیا به گفته پولیتو باید به محمود احمدی نژاد در جریان حضورش در روم تفهیم کند که ما در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم. بنیانگذار ایل ریفورمیستا می افزاید آنچنان که جان کندی می گفت آزادی غیر قابل تقسیم است و تا زمانی که انسانی در بند است هیچ کس نمی تواند بگوید آزاد است. در هر زمان و در هر کجا تهدیدی متوجه آزادی شود ما از خود عکس العمل نشان خواهیم داد، زیرا حقوق بشر را نمی توان اسیر محدودیت های جغرافیایی و یا مذهبی کرد. آنتونیو پولیتو در خاتمه می گوید این تظاهرات علیه ایران نیست، بلکه هدف ما حمایت از ایران و ایرانیان برای دستیابی به آزادی است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
ارقام یک نظرسنجی عمومی در کانادا نشان می‌دهد کمتر از 3/4 جمعیت این کشور به وجود خدا ایمان دارند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که آزادی مذهب و دین یکی از ارکان اصلی قانون اساسی کانادا است، یک نظرسنجی جدید از ایمان کمتر از 3/4 مردم کشور به خدا خبر می‌دهد. بر اساس ارقام یک نظرسنجی که شرکت هریس دسیما به سفارش خبرگزاری رسمی کانادا تکمیل کرده است، 1/4 مردم کانادا به هیچ خدایی معتقد نیستند و کمتر از 3/4 از جمعیت کشور به وجود یک خدا ایمان دارند. بر اساس آماری که خبرگزاری رسمی کانادا منتشر کرده است، 72% از پاسخ دهندگان به خدا ایمان دارند، 23% به خدا اعتقاد نداشته، در حالی که 6% از شرکت کنندگان به این پرسش پاسخ ندادند. بروس اندرسون رئیس این شرکت به خبرگزاری کانادا گفته است در حالی که مدارا و تحمل در همه سطوح مختلف جامعه و بین کلیه مذاهب و ادیان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما در واقع مذهب در کانادا موضوع تعیین کنندهی برای اقشار مختلف کشور محسوب نمی شود. آقای اندرسون در گفتگو با این خبرگزاری کانادایی تاکید کرده آمار به دست آمده از تفاوت‌های عمده و برجسته تأثیر و نفوذ مذهب در جنبه‌های سیاسی و فرهنگی حیات مردم کانادا که بیشتر به نادین محوری تمایل دارند حکایت می‌کند. به نظر می‌رسد بررسی موضوعی این شرکت کانادایی در مورد ایمان به خدا و دیدگاه‌های مذهبی در نظرسنجی سال 2007 مردم آمریکا در مقایسه با مردم کانادا از تفاوت‌های چشمگیری حکایت می‌کند. از سوی دیگر کیف هوارد کشیش سرشناس یک کلیسای مسیحی در کانادا به خبرگزاری کشور گفته است ارقام نظرسنجی‌های عمومی سال‌های اخیر نشان می‌دهند مردم کانادا ملتی با باورهای دینی و مذهبی قوی هستند و گرچه پیرو گروه‌های مذهبی خاصی نبودند اما نشان دادند جمعیتی هستند که برای مذهب و ایمان به خدا احترام ویژه‌ای قائلند. وی تاکید کرده در این کشور در تصور مردمان مؤمن و معتقد خدا به جای یک نماد سنتی و تحمیلی قدرتمند، یک نیروی اصیل و با عظمت است که حیات آنها را به سوی خوبی و نیکی سوق می‌دهد. خبرگزاری کانادا می نویسد نگاهی به ارقام سال 2006 اداره آمار دولت فدرال نشان می دهد اکثریت جمعیت کانادا به جای حضور در مراسم مذهبی و برگزاری آیین‌های دینی، اهمیت روح اعتقاد به خدا و ایمان مذهبی را از اولویت‌های فردی خود خواندند. ارقام جدیدترین نظرسنجی عمومی که به سفارش خبرگزاری رسمی کانادا انجام شده نشان می‌دهند فقط 1/3 مردم این کشور و تنها 1 بار در ماه در مراسم آیین‌های مذهبی حضور پیدا می‌کنند. این رقم در مقایسه با ارقام سال 2002 میلادی به طور چشمگیری کاهش یافته است. آمار این نظرسنجی که پس از گفتگوی تلفنی با 1000 شهروند کانادا کسب شده نشان می‌دهد 76% از زنان به خدا ایمان دارند، در حالی که این رقم در مورد مردان به 67% کاهش می‌یابد. ارقام این نظرسنجی در ضمن از اعتقادهای دینی مستحکم تری بین ساکنان مناطق روستایی در مقایسه با جمعیت شهری کانادا خبر می‌دهد. نظرسنجی عمومی اخیر دریافته اعتقاد مذهبی اهمیت ویژه‌ای در زندگی روزمره مردم کانادا دارد و در رده‌بندی‌های جهانی مردم کانادا پس از ایالات متحده، مکزیک و ایتالیا در رده 4 قرار دارند. مریم اقوامی، تورنتو.
در آتش‌سوزی شدیدی که سحرگاه روز یکشنبه بخش عظیمی از استودیوی معروف یونیورسال و پارک تفریحی وابسته به آن را در هالیوود از بین برد، خیابان معروف نیویورک، میدانی که در بسیاری از فیلم‌ها مورد استفاده قرار گرفته، هم از بین رفت. همکارم فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
هرچند دلیل بروز این آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست، اما به خاطر کمبود فشار آب، خاموش کردن آتش بیش از 12 ساعت به طول انجامید و در نتیجه با سوختن صدها تن لوازم و دکورهای مصنوعی باعث آلودگی شدید هوای شهر لس آنجلس در 24 ساعت گذشته شده است. استودیو یونیورسال که بخشی از آن به یک پارک تفریحی اختصاص دارد و روزانه صدها تن از جهانگردان از آن دیدن می کنند، از سال 1932 تا کنون شاهد 7 آتش سوزی دیگر نیز بوده است. آتش سوزی روز گذشته میدان معروف ماکینگ برد، محل فیلم برداری صدها فیلم خاطر انگیز هالیوود از جمله فیلم برنده اسکار کشتن مرغ مقلد با شرکت گریگوری پک و بازگشت به آینده با شرکت مایکل جی فاکس که در اوج این فیلم از نیروی برق ساعت بزرگی که در سطر این میدان قرار گرفته برای بازگشت به زمان خود استفاده می کند را نابود ساخته و با خاک یکسان کرد. این میدان سالها پیش محل نبرد عرابه های بنهور بوده است و بخش های از فیلم دیک تریسی با شرکت وارن بیتی نیز در آن ساخته شده بود. سالها پس از ساخته شدن فیلم بازگشت به آینده، با برداشتن ساعت عظیم از سطر این میدان، فیلم جنگ دنیاهای استیون اسپیلبرگ در آنجا فیلم برداری شد و سالها پیشتر در دهه 60 میلادی بخش‌هایی از فیلم موزیکال بای بای بردی نیز در آن ساخته شده بود. علاوه بر از بین رفتن یک استودیوی صدا در این آتش سوزی، محل نگهداری فیلم‌های قدیمی و بخش‌هایی از یک بازسازی از فیلم کینگ کونگ که برای دیدار تماشاگران پارک تفریحی ساخته شده بود، همچنین خیابانی که عیناً شبیه خیابان‌های نیویورک ساخته شده نیز کاملاً از بین رفته است. خیابان نیویورک در صدها فیلم سینمایی، تلویزیونی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته است. صحنه‌هایی از تازه‌ترین فیلم کلینت ایستوود، چینجلینگ، که اخیراً در جشنواره کن نیز نمایش داده شد، در خیابان نیویورک گرفته شده است. این خیابان به تهیه کنندگان کمک می‌کرد تا در مخارج سنگین سفر به نیویورک و فیلمبرداری در کوچه و خیابان‌های این شهر صرفه‌جویی کنند. خیابان نیویورک در فیلم محصول سال 1971 کلینت ایستوود به نام دیرتی هری تبدیل به خیابان‌های سان فرانسیسکو شد و در فیلم برنده اسکار نیش یا استینگ با شرکت رابرت ردفورد و پال نیومن تبدیل به خیابان‌های شیکاگو شد. علاوه بر فیلم مرد عنکبوتی، در فیلم‌های آستین پاورز و ترانسفورمر نیز با بارها از خیابان نیویورک استفاده شده است. استودیو یونیورسال اعلام کرد که این اماکن سوخته شده را دوباره بازسازی خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبر نیم ساعت دیگر ساعت 1 بامداد.